بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در باب تعریف اجمالا مباحث حد و رسم رو اشاره کردیم. حد اون است که از ذاتیات حاصل می شود، اما رسم ترکیبی از ذاتیات و عرضیات خاص یا خصوص عرضیات خاص است. مثلا گاهی جنس قریب با خاصه مثلا رسم تام، یا جنس بعید با خاصه رسم ناقص، یا خصوص خاصه، یا چند عرض عامی که مجموع مساوی با یک خاصه هست، مثل تعریف خفاش به طائر و ولود، طائر یا طاهر، طائر یعنی طیران کننده، پرواز کننده، بچه زا. هر کدوم اختصاص به خفاش نداره، اما جمع پرنده بودن و بچه زا بودن مختص به خفاشه. همینطور شرایط تعریف را اجمالا توضیح دادیم، ولی اینها به تنهایی کافی نیست تا یک مجهول تصوری ما تبدیل به معلوم تصوری بشه، مگر آنکه راه رسیدن و کسب حد و رسم را بدانیم و اون راه را طی کنیم و به مقصود برسیم. اینکه از ذاتیات حد به دست میاد، خب چجوری ذاتیات را به دست بیاریم؟ اینکه از ذاتی و عرضی رسم به دست میاد، چجوری این ذاتی و عرضی را به دست میاد؟ راه به دست آوردن ذاتی یا خاصه ای که با اون رسم حاصل میشه چجوری برای ما به دست میاد؟ این راه رو بایستی نشون بدیم. از باب تشبیه، ثروتمند و توانگر آن نیست که معنای نقدینگی و اجزای آن را بدون چیه. سرمایه‌دار این نیست که تومان را بشناسه، ریال را بشناسه، بدون ریال چگونه مثلا هست، یا یک تومان چند ریاله، یا هر ریال چند دیناره. فارسی بفهم، چند دیناره، یک ریال 100 دینار مثلا، یا 10 ریال 1 تومنه. صرف دانستن اینها او را توانگر نمی کنه، بلکه توانگر کسی است که راه کسب آنها را هم بدون او به دست بیاره، از اون را به دست بیاره. پس صرف اینکه راه کسب هم بدونه کافی نیست، راه کسب هم بدونه، مسیر رو طی بکنه، به مقصد برسه، این تومنها رو به دست بیاره. خب مریض از باب تشبیه باز، این نیست که معنای دوا و اجزای تشکیل دهنده آن را بدون با دانستن دوا شفا پیدا نمیکنه. بلکه باید کیفیت به دست آوردن این دارو و دوا و مصرف آن را هم کیفیتش بدونه، هم بدونه چجوری به دست میاد، به دست بیاره و تناول بکنه تا از مرض نجات پیدا بکنه. بدون تناول دارو شفا حاصل نمیشه. خب این تشبیه ها میخواییم منطق را هم همینجور تشبیه بکنیم. بسیاری از منطق دانان در تعریف از راه های رسیدن به حد رس غافل شده، فقط حد را گفتن از ذاتی ها تشکیل میشه، رس را گفتن از ذاتی عرضی یا از خصوص عرضیات خاص تشکیل میشود. خب اینکه به درد نمیخوره به تنهایی. خب اینکه راه کسبش را هم به دست میاره. مثل اینکه بگیم دارو اینه، و دارو اینه که درمان نمیکنه با این دارو. مثلا اسیتامینوفن از چه اجزایی تشکیل شده؟ ثم ماذا؟ سردردم با این که اسیتامینوفن از چی تشکیل شده سردردم هم برطرف میشه؟ یا فلان دارو برای قلب مفیده، من اینو بدونم مشکل من حل میشه؟ مثلا وارفارین برای کسانی که دریچه قلب را عمل کرده ان خوبه، صرف این کافیه یا اینکه نه باید برم دارو خانه وارفارین رو بگیرم و بعد بدونم چجوری مصرفش بکنم، میزان مصرف چقدره و واقعا به همون اندازه هم مصرف بکنم؟ تا اینا رو ندونم که مشکل قلبی من حل نمیشه. پس بنابراین غفلت از راه های رسیدن به حد الرس یه مشکلی است که در واقع دامنگیر برخی از منطق دانها شده است که راه رسیدن رو بیان نکرده. بنابراین تنها به توضیح و تشریح حد رسم بسنده کردن کافی نیست، در حالی که رسیدن به حد رسم اساس تعریف، تعریف با اینها حاصل میشه. معنای فکر درباره تصورات مجهول کافی نیست تنهایی، بلکه بایستی راه رسیدن رو هم بایستی بدونیم و این مسیر رو طی بکنیم. خب شما میگید راه تعریف این است که جنس را با فصل ترکیب بکنی تا به تعریف حدی برسی. و جنس رو چجوری به دست بیارم؟ فصل رو چجوری به دست بیارم؟ راه های رسیدنش مهمه. صرف این که حد این است که جنس و فصل ترکیب بشه کافی نیست، مشکل حل نمیشه. مشکل این است که این جنس رو چجوری پیدا بکنم، فصل رو چجوری پیدا بکنم و چگونه ترکیب بکنم. این راه رسیدن برده، چگونگی ترکیب، هم اصل ترکیب هم چگونگی ترکیب برای این است که شما را عملا به فصل از بخواب به حد یا به رسم برسونه. خب پس بنابراین مهم راه وصول به حد و رسمه. هدف اولی منطق دانان از نظریه تعریف، از مبحث تعریف، رسیدن به حد تام میشه. اگر حد تام به دست اومد که نورون علا نور، اگر نشد حد ناقص، اگر حد ناقص نشد رسم تام، اگر اون هم نشد رسم ناقص. پس چهار هدف طولی داریم، در رتبه اول دنبال حد تامیم. چرا؟ برای اینکه میخواییم ماهیت و شی را کما و حقه را بشناسم، ماهیت و شی را میخوام بشناسم اون چنان که هست. خب یعنی چی؟ یعنی تمام ذاتیاتش را بشناسم، اون چنان که هست یعنی تمام ذاتیاتش را. این میشه هم حدتان. اگر به هر دلیلی به این غایت القصوى دسترسی پیدا نکردم، میگیم خب کوتاه میام حد ناقص. اگر این هم به هر دلیلی نشد رسم تام، نشد رسم ناقص. حالا چرا نمیشه؟ بحثی است که در آینده که ما اینکه چندین و چند بار در بحث‌های گذشته وعده دادیم و ایسی بگیم چرا چنینه، و اون بحث صعوبت الحده که بحثش خواهد اومد. حتی بعضی ادعا کردن که نه نمیشه، اون رو هم توضیح میدیم. نه این گونه نیست که امکان نداشته باشه، امکان داره اما دشواره. پس هدف اول رسیدن به حد تام. طبق نقل فارابی در المنطقیات خودش، در یونان باستان سترا برای رسیدن به حد پیشنهاد شده. یعنی الان راه رسیدن به حد تام. لابلای این بحث ها حد ناقصش هم معلوم میشه چیه، چگونه به دست میاد. رسم تام و رسم ناقص هم معلوم میشه. ما همون حد تام رو که کامل توضیح بدیم مشابهش در حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص هم معلوم میشه. در باب رسیدن به حد تام یک شی که ماهیت و شی با آن معلوم میشود، فارابی گزارشی از یونان باستان داره که سه تا نظریه وجود داره. بعضی ها گفتن اگر خواستی به حد تام برسی با ایسی برهان اقامه کنی، برخی دیگر گفتن با ایسی قانون تحلیل را اجرا کنی، تحلیل و تقسیم. برخی دیگر که ارسطو از آن است و نوع فیلسوفان و منطقدانان اسلامی هم همین رو پذیرفتن، راه سومی است به نام ترکیب معلومات پیشین که همون ترکیب ذاتیات باشه. حالا شخصی است به نام، حالا تلفظش هم دقیق نمیدونم یونانیش چیه، به عربی فارسی که فارابی عبر صورت عربی نوشته به این صورت، حالا من میخونم، حالا ضبط دقیقش چی باشه نمیدونم، کسان قراقیس با تای دست دار. او گفت آقا اگر خواستی به حد شیء برسی برو هم با این سی اقامه بکنی. هر مجهولی این است و جز این نیست. سلام علیکم. یا الله بحکم الله بخیر. هر مجهولی تنها با برهان معروف معلوم می شود. پس بنابراین اگر خواستی حد تام شیعی مثلا انسان را به دست بیاری، وظیفت آن است، وظیفه معرفت شناسیت آن است برهان اقامه بکنی. حد فرض برهان اقامه کن. پس راه رسیدن به حد را کسان غراتیست، میگه برهانه. در مقابل افلاطون پیشنهاد داده برای اینکه به حد تام یک شی برسیم بایستی اون شی را در تحلیل ببریم، تقسیم ذهنی بگیم از چی و چی ترکیب شده این اجزایش را بشناسیم. اجزا را بشناسیم یعنی چی؟ یعنی این را بشناسیم جدا، اون را بشناسیم جدا، پس تقسیم. حالا توضیح مفصلش و نقد و بررسیش در ادامه خواهد اومد. این راه دوم به حد تام، هم حد تام یعنی راه رسیدن به ذاتیات. حد یک شیء رو بخوای به دست بیاری یعنی ذاتیاتش رو به دست بیاری. راهش چیه؟ راهش اقامه برهانه. آفرین، ذاتیش رو به دست بیاری، چون که دنبال حدیم دیگه، چون که حدیم حد از ذاتیات تشکیل میشه. برای اینکه حیوان ناطق را به عنوان ذاتی جنسی و ذاتی فصلی را به دست بیاریم برای انسان که حد الانسان شود، بایستی برهان اقامه بکنیم. راه اول این مسیر را پیشنهاد میده، مسیر برهان را طی کن. راه دوم میگه مسیر تقسیم و تحلیل ذهنی را طی کن. راه سومی را ارسطو پیشنهاد داده، گفت که نه راه برهان رسیدن به حد از شما را به مقصد میرساند، نه اون راه نیست، بیراه هست. نه راه تحلیل دقیقا شما را به مطلوب میرسونه، گرچه بعدا میگیم تحلیل برای ما یارا کمککار دستیار ما میتونه باشه، یاری رسان میتونه باشه، در عنوان معین الحد انشاءالله بحثش خواهد اومد. هیچ یک از این دوتا درست نیست، نه اون کوره را که برهان باشه، نه این راهی که یاری رسان است. راه یاری رسان شما را به مقصد نمیرسونه، اما بایستی تیش هم بکنی. این را اگه تیه بکنی کارهای دیگه انجام بدی، تازه وارد مسیر حد می شوی. پس چی؟ میگه راه ترکیب. راه ترکیب چیه؟ به قول امروزیه یه بسته چار پنج عضویه که این بسته چار پنج عضوی اگر همه با همه کنار هم جمع بشه شما رو به مقصد میرسونه، تازه اون قسمتی هم تحلیلی هم که گفتیم اونا هم چیه؟ یارو اعوان انصار شماست، اون رو هم میتونی استفاده بکنی به عنوانی که تا تو این مسیر حد ترکیبی قرار بگیری، اون زمینه ها رو فراهم میکنه، یکی از زمینه ها رو. این توضیحش مفصل که در نهایت ما میگیم راه رسیدن به حد ترکیبه، توضیح مفصلش میاد. ما بحث را در منطقه اسلامی به طور گسترده مطرح میکنیم. گفتیم در یونان باستان این سرا را افلاطون از یونان باستان گزارش کرده. افلاطون یه رأی داره، ارسطو رأی دیگر داره، کران قراطیس هم گفتیم راه برهان رو گفته. فارابی راه برهان رو کنار گذاشته، نپذیرفته. خودش نیست که همیشه مصلح بین ارسطو و افلاطونه، اینجا هم بینشون صلح برقرار کرده. الجمع بین رأی الحکیمین، گفت ترکیب این دوتا. میخواد بگه که افلاطون اگر تحلیل رو گفته، تحلیل بی ترکیب رو نگفته. ارسطو اگر ترکیب رو گفته، ترکیب بی تحلیل رو نگفته. ولی که هر دو رو با هم ملا سطر اگر اشتباه نکنم جانب فارابی رو گرفته، اما نوعا نه، نوعا حرف ارسطو رو منطقدانان اسلامی پذیرفتن و ابن سینا هم به طور مفصل بحث راه ترکیب برای رسیدن به حد تام را در برهان شفا توضیح داده. برهان شفای ابن سینا 4 مقاله هست، مجموعه مباحث منطقی ابن سینا در چند مجلده. المدخل یه جلدشه، نسبتا مختصره. بعد مباحث قیاس را داره، قبلش باز مباحث مقولات را داره که از نظر ابن سینا مقولات بحث منطقی نیست، بحث فلسفی، اما چون که لازم بوده تو مجموعه مباحث منطقی اومده. بحث قضایا را داریم، بحث قیاسات، تا میرسیم به صناعات خمس، برهان، جدل، خطابه، شعر و در نهایت مقالطه. کتاب البرهان خودش مشتمل به 4 مقاله هست. 3 مقالهش رسما ناظر به خود برهانه، همونی که با اون به حد نمیرسیم، اما چون که مطلوب در منطق رسیدن به تصورات و تصدیقات، با برهان به تصدیقات میرسیم، اما رسیدن به تصورم باز یکی از وظایف منطقه که قواعدش را بگه. اون چیه؟ رسیدن به حد. این رو در مقاله 4 بحث کرده. خب کتاب البرهان چه ربطی به حد داره؟ ابن سینا در جای دیگر حتی هم در همین برهان تو مقدماتش توضیح میده. این کتاب برهان که اسمش رو من گذاشتم کتاب البرهان کتاب الحد والبرهانه، سه مقالش برهان یه مقالش حد. خب حد چه ربطی به برهان داری؟ اینجا چرا آوردی؟ میگیم خب هدف اصلی رسیدن به تصدیقاته، اما تصدیقات بدون تصورات میشه؟ نمیشه که. خب تصدیق فرع و تصوره، تصور الموضوع، تصور المحمول، اینا وقتی ترکیب بشه و نسبت بینشون تو تصدیق بشه. خب اگر تصور الموضوع نیاز به تعریف داشت وقتی چیکار کنیم؟ وقتی حد بیاریم دیگه، تعریف وقتی بیاریم. از این جهت حد بی ارتباط با برهان نیست، ولذا در ذیل برهان یه مقاله دیگری تدوین کرده تحت عنوان کتاب الحد، منتو مستقلش نکرده، یه مقاله قرار داده، مقاله چهارم. خب در این مقاله چهارم همین قول که با برهان به حد میتوان رسید رو به بحث گذاشته و اونجا به طور مفصل توضیح میده امکان پذیر نیست، با برهان نمیتوانیم به حد برسیم، حد راه و رسم خودش را داره جدای از راه و رسم برهان. الان همین بحث را میخواییم مطرح بکنیم که از چرا ابن سینا در کتاب البرهان راه‌های پیشنهادی برای رسیدن به حد را به طور مفصل توضیح داده. یک راه همین است که اشاره کردیم، راه برهان. ابن سینا نشون میده به طور مفصل امکان نداره از راه برهان شما بتوانید حد شیعی را به دست بیاری. راه دوم راه ضده، طرف الاشیا به ازدادا، به گونه ای این قانون هست که معروف شده تو کتاب منطق بحث میکنن ازش، اما در کتاب جدل میگه اگه جدلی بخوایی بحث رو پیش ببری، یکی از کوره راه ها رسیدن به حد شی از طریق حد و ضده، طرف الاشیا به ازدادها. اما ما نشون میدیم راه رسیدن به حد یک شی به گونه ای که مجهول شما معلوم شود راه ضد نیست. لا طرف الاشیا به حد ازدادها، این راه نیست. توضیح مفصلش به اندازه لازم میاد. بعضی ها گفتن ما میخواییم به حد یک شی برسیم بایستی استقرا کنیم، راه استقرا. باز ابن سینا بیان میکنه با استقرا نمیتوان به حد و شی رسید. اشاره کردیم افلاطون گفتن با تحلیل و تقسیم، باز ابن سینا میاد نشون میده با تحلیل و تقسیم نمیتوان به حد و شی رسید. پس راه های مختلفی پیشنهاد شده، از جمله آنها راه ترکیبی است که ارسطو مطرح کرده است و ابن سینا میگه همین راه تنها راهی است که میتوان به حد و شی یا به تعریف و شی، تعریف معنای عام احمد حد دارد، یا خصوص حد که همون حد تام باشه که مقصود اولی باشه. پس بنابراین تمام راه های پیشنهادی اهم از اون راه هایی که صحیح هست، اون راهی که صحیح هست و اون راه هایی که صحیح نیست، ما همه را اینجا تو میدان بحث خودمون وارد میکنیم، دونه به دونه هر کدوم را بررسی میکنیم و نشون میدیم که هیچ یک از اینا درست نیست مگر یک راه که همون راه ترکیب باشه. ولذا راه های نامقبول کور راه ها یکی یکی بایدی بحث بکنیم، راه قابل قبول بایدی بحث بکنیم و در ضمن اون کور راه ها برخی از آنها به عنوان راه رسیدن به مقصد نیستن، اما در این حال سودمندند، مفیدند، گرچه نمی رسنند، اما شما اونها را به کار بگیری زمینه بهتر برای شما فراهم میشه تا به حد و شیء برسید. اینا را تحت عنوان معینهای حد اینجا مطرح خواهیم کرد. پس سه تا مسیر، مسیر اصلی قابل قبول، مسیرهای نارسا و معینهایی که میتوانن به ما چی؟ کمک رسانی بکنن تا به حد و شیء برسیم. این کور راه ها بعضی ها مفیدن اما رسانا نیستن، اینا رو تحت عنوان معین میپذیریم اما تحت عنوان مسیر نفی میکنیم. یه سری کور راه ها هست نه معینن و نه رسانا، اونا رو به کلی نفی میکنیم، مثل رسیدن به حد از راه برهان، نه از راه برهان به هیچ وجه نمیتوان به حد و شیء رسید. خب پس بحث جدی ما این است چه راههایی که در واقع ما مخالف آن هستیم که با آنها بتوان به حد رسید. اولین راهی که نمیتوان به حد رسید راه برهانه. خب رسیدن به حد از راه برهان شیوه ایست که در یونان و باستان مطرح شده. اونا ادعا کردن، ادعی از یونانیان، اندیشمندان یونانی برخی گفتن، حالا نمایندش کسانقراتیسه، اگر به اصطلاح این واژه رو درست بتونم بخونم، ایشون ادعا کرد آقا هر مجهولی رو میخوای معلوم بکنی تنها و تنها راه برای معلوم کردن آن برهانه. پس اگه مجهول تصوری داری برهان اقامه کن، کما اینکه اگه مجهول تصدیقی داری برهان اقامه کن. پس برای کسان قراتیس تنها را برهانه. شیخ رئیس در برهان شفا که مقاله چهارم متعرض این بحث شده ابتدا به اختصار بیان میکنه راه رسیدن به حد یک شیء برهان نیست، استدلال میاره که چرا رسیدن به حد نمیتواند برهان باشه. چرا؟ برای این خیلی واضحه، برهان چیکار میکنه؟ یه صغرایی داره، مثلا ساده ترین برهان شکل دیگه به اصطلاح ساده ترین راه برهان این است که شما قیاس از نوع شکل اول بیاری، اونم قیاس حمله بیاری، در قیاس حملی یه صغرا داری یه کبرا داری و از این صغرا و کبرا یه نتیجه ای را به دست میاری. این نتیجه چیه؟ یک حملیه هست. مثلا برهان اقامه میکنی میگه عالم حادثه، این نتیجه را از کجا به دست میاری؟ میگه العالم متغیر صغرا یه تصدیقه، کل متغیر حادث کبرا یک تصدیقه، فل عالم و حادث یک تصدیقه. درسته؟ خب پس با برهان به نتیجه میرسی. نتیجه چیه؟ یک تصدیقه. ساده ترین نتیجه تصدیقی از چه نوع تصدیقه؟ از نوع تصدیق حملی. از نوع تصدیق حملی چی؟ العالم و حادثان. یه مبتدایی داره، یه خبری داره به زبان ادبیات اگر خواستیم بگیم، یه نسبتی بین این مبتدا و خبر که در فارسی این نسبت رو با است یا نیست بیان میکنیم. خب مفاد این نتیجه چیه؟ ثبوت المحمول للموضوع یا سلب المحمول عن الموضوع است. بله؟ نتیجه چیه؟ یه تصدیق دیگه، یا تصدیق ایجابی ثبوت المحمول للموضوع مثل العالم و حادث، یا سلب المحمول عن الموضوع مانند العالم و لیس بقدیم. نتیجه شما در برهان ها چیه؟ یا نتیجه ایجابی در حملی باشه ثبوت المحمول للموضوع، یا نتیجه سلبی سلب المحمول عن الموضوع. درست شد؟ پس مفادش چیه؟ ثبوت شیئن لشیئنه یا سلب شیئن شیئنه. برهان همیشه یا ثبوت شیئن لشیئن رو به ما میده در حملیات، یا سلب شیئن عن شیئن رو به ما میده. و حال اون که در حد و شی شما میخوای چیزی را بر چیزی حمل کنی که بگی این موضوع این محمول را دارا است، یا این موضوع این محمول را نادار است ندارد، یا میخوای بگی خود این موضوع چیه؟ در حد چی میخوای؟ آیا میخوای بگی که این موضوع ما یه چیزی داره که براش هم میشه دارایی داره، یا خودش اینه؟ مفاد حد چیه؟ این است که خود این موضوع همین است که هست، نه اینکه چیزی را دارد. در حالی که مفاد برهان چیه؟ اینکه این موضوع چیزی را دارد که در درون موضوع نیست، بلکه عارض بر موضوع است. خب معلومه ما دنبال این است که این موضوع در درونش چی واقعیتشه، نه اینکه این موضوعی که در درونش خودش خودشه چه چیزی را ردودش ردوشش حمل میکند و دارا هست. خب برهان دارایی موضوع را نشون میده، در حالی که حد دارایی موضوعی که بر دوشش سواره را نشون نمیده، بلکه خود اون موضوع رو داره نشون میده. نه موضوع چیزی را دارا است. خواه که اینجور باشه معلومه با برهان نمیتوان به حد رسید. چرا؟ برای اینکه حد داخلیات را توضیح میده، در حالی که برهان بگه چی؟ این شی چه چیزی بیرون از خود را به عنوان لوازم دارد. یه ما بحث از این میکنیم، این چوب چیه؟ آیا چوب رنگم داره؟ میگه رنگم داره، اما رنگ ربطی به حقیقت چوب نداره، بلکه عارضه بر چوبه. برهان این عوارض را توضیح میده، دارایی های بیرونیش را داره توضیح میده. الان شما دنبال چی هستی؟ دنبال خود اون موضوع هستی، نه موضوع چه چیزهایی را با عنوان امور خارج از خود کنار خود جمع کرده است. خب معلومه با برهان دارایی هایی که موضوع از بیرون جمع کرده پیش خودش را توضیح میده، نه خود اون موضوع را توضیح بده چه چیزی هست چه چیزی نیست. خب ما دنبال چه چیزی هست و چه چیزی نیستیم، یعنی هست نه چه چیزی را به عنوان امور خارج از خود واجد است دارا است. پس راه هست غیر از راه برهانه. کسی که مدعیست از راه برهان میخوام به حد و شی برسم، مسیر درستی را نمیپیماید.
ها؟
میگیم مثلا انسان حیوان ناطق است، درسته؟ آیا با برهان بهش میرسیم؟ ابلیس میگه خیر. خب شما یه مستشکل داریم، میگه خب میرسیم دیگه، یه صغرا تشکیل میدیم، صغرا تشکیل میدیم، کبرا تشکیل میدیم، به نتیجه میرسیم. ابن سینا میگه صغرا تشکیل دادی، کبرا تشکیل دادی، به نتیجه رسیدی. یعنی چی؟ یعنی گفتی این موضوع نتیجه شما دارای یه امری است که اون امر خارج از ذاتشه. خب اینکه داخل ذات رو توضیح نداده که، اگر داخل ذات رو توضیح میده پس بنابراین صغرا کبرا نداری. بله شما ممکنه بر حسب ظاهر صغرا کبرا بتراشی، تراشیدن یه چیزیست که بعدا توضیح میدیم. خب این اجمال قضیه. مفاد حد داخلیات را توضیح میده، مفاد برهان چی؟ خارجیات را توضیح میده. اگه این دوتا را پذیرفتیم خب معلومه با برهان که خارجیات را توضیح میده نمیتوان به حد که داخلیات را توضیح میده رسید. توجه کنید. خب اگر واقعا مفاد حد داخلیاته که هست و مفاد برهان خارجیاته که هست، معلومه اینا دو مسیر متفاوته. مگر این کسی یاد دیگه نه من قبول ندارم، برهان هم داخلیات را توضیح میده. ببینیم میشه؟ ما که اینجوری گفتیم نمیشه. حالا میاییم وارد بحث میشیم، با قول معروف چیکار میکنیم؟ میدان را باز میکنیم، میگیم خب شما که این حرف رو میزنی که ما میگیم شما داخلیات را نمیتونی با برهان توضیح بدی، حالا میاییم برهان را برای شما تشریح میکنیم، در اون تشریح قشنگ نشون میدیم که چه وضعیتی بایستی رخ بده تا حرف شما درست در بیاد. اون وقت نشون میدیم تک تک اون وضعیتی که میتواند شما را به مقصد میرسونه این چیزاست، ولی متاسفانه ببینید به مقصد نمیتونی برسید. تفصیلش رو بعدا توضیح میدیم. این اجمالش، اجمالش حد داخل بحث توضیح داخلیاته، در حالی که برهان توضیح خارجیاته. وقتی برهان توضیح خارجیات است نه داخلیات، پس معلومه نمیشه. شما میگیم میشه، میگیم بسیار خوب. ما که ادعا کردیم توضیح خارجیات، اگه توضیح خارجیات نباشه بلکه عام باشه، باید توضیح داخلیات باشه. توضیح داخلیات این اموره، ببینیم میشه یا نمیشه، ببینیم قانون به ما اجازه میده یا نمیده. اونجا نشون بدیم قانون به ما اجازه نمیده این مسیر رو طی بکنیم، برای اینکه داخلیات رو به دست بیاریم. مشکل داره، وقتی مشکل رو نشون دادیم به تفصیل هم معلوم میشه که امکان نداره. این اجمالش. ابن سینا یه اجمال اول میگه بعد یه تفصیل میده، تفصیل که نشد ببین دوباره در پایان میگه همون حرف اجمال اول من. چرا؟ برای اینکه این تفسیر در واقع تفسیر همون اجماله. وقتی تفسیر همون اجماله و تفسیر دیدیم درست در نمیاد، باز معلوم همون اجمال درسته. بلازه در پایان همون اجمال رو برای بار دیگر تکرار میکنه. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.